عرض شد که قاعده گرد این یک اصل عقلایی است و اطلاقاتی که در شرع و دلائلی که در شرع ادله که آمده همه برای تأیید و امضاء این اصله و خود موجب یک اصلیت مثل اصول و مثل اصول عملیه نخواهد بود و بر حسب موارد و شرایط ید هم دلالت و عدم دلالت داره با بیانی که قبلا عرض شد. بناهن علی هذا مسائلی را از امروز ما مطرح میکنیم که حجیت و عدم حجیت را در این موارد ما عرض کنم حضورتون که بیاریم. یکی از اون موارد اموال غیر تلق و عبارت دیگر محبوس العین است، چون ما اموالی که داریم این خب به سه دسته تقسیم میشه. یکی اموالی که از میشود که تلق است و مانعی از نقل و انتقال او نیست، مانند همین اعیان خارجیه و اموالی که در دسترس مردم به نحو عادی و متعارف، ماشین، منزل در صورتی که وقفی نباشه و همینطور اقار و زیاد، اینها اموالی هستند که خود انسان علم دارد، علم ظاهری بر این که نقل و انتقال در اونها بلا مانع است شرعاً و محظوری در اینجا وجود نداره. طبعا قاعده ید در اینجا محکمه و حکم به ملکیت ذلیت میکنه. خب این اگر نظر روی نفس مال باشه و روی نفس این باشه حیث و هیهیه و بدون توجه به شرایط، این در اینجا عرض کردیم که ید در اینجا نمیتواند حاکم بشه، بلکه مال را ما با توجه به شرایطش و اون یدی که این ید را مستولی است ما توجه میکنیم. یه وقتی منزل، مرکب و این عین یک عین عادی و متعارفه و به صاحب اون مال هم میاد و میخوره که دارای این مال باشه، در این صورت خب این ید حکایت از ملکیت ذلیت میکنه. یه وقتی نه، فرض کنه حضورتون که منزل یک منزلی است، خیلی منزل فرض کنه که عالی است، داره زی قیمتی است و یه شخصی فرض کنید که در این داره، یه طلبه، یه فرض بکنید آدمی که فرقه، خب اصلا نمیاد به اینکه این دار رو داشته باشه، حالا طرف هم ادعای ملکیت میکنه. خب این عقلا در اینجا نمیگن برای اینکه ید در اینجا محکم است، بلکه در اینجا قائل به تحقیق هستن. طلبی که حالا الان قاضی شده و الان بر این منزل استیلا پیدا کرده، کی اوغلا میان میگن به صرفه از میشود که استیلا اید که این ملک اوست. پس بنابراین خود اوغلا در اشتراع دار از یه همچنین شخصی تحمل میکنن، ولی یه وقت یه فردی هست بیبند دوباره فورا میاد این زمین رو یا این منزل رو یا این اوغلا رو میخرید. یه وقتی یه مؤمنه میدون میتونه فردا یه وقت اگه صاحب مال این پیدا بشه و جواب بده، نکنه این جزء اموال مصادره یا اینها باشه که بدون جهت مصادره شده. اینها وجود و احتمالی است که عقلا به ما هم عقلا اینها رو مد نظر قرار میدن و خود این عدل و دلیل است برای اینکه قاعده ید به عنوان اطلاع ما نداریم، یعنی یه قاعده ای که این امارت از مالکیت ذلیت بکنه ما نداریم، بلکه بله قاعده ید این از مشاهد حضورتون که این قاعده کمک میکنند و مساعدت میکنند برای از میشود که اتجاع برای واقع، یعنی قاعده ای که یا اینطور باید بگیم یا اینکه باید بگیم که منظور از ید در اینجا چیست، منظور از ید در اینجا باید روشن بشه. ید چه یدی هست؟ ید حکایت میکند از ید مالکان فیکون حجت هم، یا اینکه ید غیر حاکیت ان مالکیت زدیت فلا تکون حجت هم. درست شد که خود ید به ماهیه ید در اینجا نمیتونه مطرح باشه، ولذا در این مورد اول هم ما قائل به تفصیل هستیم که باید با توجه به شرایط ما لحاظ کنیم ببینیم اگر مورد موردی هست که انتصابش به ذلیت انتصاب عقلایی و متعارف است، این در اینجا ید چی میشه؟ حجت میشه. ولی اگر این انتصاب متعارف نبود شرعا این ید حجت نخواهد بود و اطلاعاتی که در اخبار هست شامل ما نهنفی نخواهد بود. این یک مورد که البته در این یک مورد همه اتفاق دارن بر اینکه ید حجته و جای شک و شبهه نیست. مورد دوم موردی است که قطع به عرض کنم که عدم تلقیت و حبس ما به جهت من الجهاد و به شرط من الشرائط می رود. مانند که فرض کنید که مال مال موقوفه است، در مال موقوفه این از مشاهد حضورتون که ما قطع داریم بر اینکه مجوز برای نقل و انتقال از ناحیه شرع وجود ندارد الا حال اضطرار، فقط مجوز حال اضطرار است. پس مقتضای طبع وقت حبس از نقل و انتقال است، مقتضای طبیعت وقت عدم و تلقیه است و عدم الجواز عن نقل و انتقال است الا اینکه صارفی برای این قضیه پیدا بشود، مجوزی برای این پیدا بشه. این مقتضای چیه؟ طبیعت وقت است. و اگر ما شک در مجوز کنیم در اینجا ما میتوانیم طبیعت وقت را استصحاب کنیم، یعنی بگیم که الان این موضوع که در اینجا محقق و مسلم است که وقفه، آیا عارضی بر این عدم تلقیت عارض شده است یا نه، آیا صارفی در اینجا آمده است یا نه. خب ما در اینجا میتوانیم استصحاب عدم الجواز را در اینجا بکنیم، این استصحاب در اینجا هست. عرض حضورتون که خب حالا ما زود سراغ می شود که نرخ نریم، به اول ببینیم دعوا چه نحوی هست تا اینکه بعد نرخ رو تعیین کنیم. در این مورد که مورد قضیه طبع مورد اقتضای عدم جواز نقل انتقال را می کند الا به مجوز شرعن که مجوز استرار است، اینها در اینجا دو قول در اینجا هست. مرحوم محقق اصفهانی مرحوم کمپانی در اینجا قائل به عد می شود که جواز شدن، قائل به جواز شدن. دلیل ایشون عرض کنم حضورتون که عمومات و اطلاعات. عمومات و اطلاعات در اینجا چیه؟ در اینجا محکم است. قواعد در اینجا میگوید که ید دلالت بر چه میکنه؟ بر مالکیت میکنه. ید در اینجا اصل است من الاصول و دلالت میکند بر مالکیت اون. از میشود حضورتون که عنوان، چون وقتی که شک پیدا بشود در این که آیا عرض کنم حضورتون که ناقلی از طرف شارع آمده است یا نیامده است، خودیت در اینجا چیکار میکنه؟ اون شک را برطرف میکنه و میگه نه خیر، از طرف شارع مجوز و ناقل برای تلقیت در اینجا آمده. برای برگشت عدم و تلقیه به تلقیه ناقل ما در اینجا داریم. ناقل چیه؟ خود ید است. خب لاقیل به این که این ید ممکن است ناشی بشود از مسبب غیر شرعی، یعنی مسبب غیر شرعی مثل غصب و از می شود که امثال ذالک، اغراق و گول زدن و غصب کردن و امثال ذالک، اینها مسبب برای این از می شود که نقل و از می شود که به ذلیت در اینجا هست. و وقتی که شک در صحت مسبب کردیم، در اینجا اصالت بقاء عین بر طبیعت حل اولیه، این اصالت در اینجا محکمه، یعنی استصحاب وقتیت در اینجا و استصحاب عدم تأثیر مؤثر الا به دلیل. این در اینجا باید چی باشه؟ در اینجا محکم باشه. وقتی که یه بیعه انجام میشه ما شک داریم در از میشود که صحت و اینها، خب در اینجا چیکار میکنیم؟ استصحاب بقای بر دست مالک حل اصلی ما در اینجا داریم. این هم در اینجا همینطور میشه. ما در اینجا ایشون میگن نه، در اینجا نمیتونی در اینجا بیاد. چرا؟ چون اصالت و صحت که ما در مورد عبادات و معاملات به کار میبریم، که خود این هم یکی از قواعد از میشود که فقهیه و بسیار مهمه که این هم خواهد آمد، ما در اینجا اصالت و صحت داریم و اصالت و صحت حکم میکند بر اینکه اون مسبب شرعی، اون مسبب صحیح تأثیر و تسبیب خود را قرار داده و تحقق کرده است، نه اینکه اون تسبیب غیر صحیح. با اصالت و صحت غصب و امثال ذالک کنار میرن، مسبب میشه مسبب چی؟ مسبب شرعی. باید مالکیت ذریت اثبات میشود. این دو قاعده را که تلفیق کنیم ثابت میشود که الان این مالکی که الان ید او، این یدش چیه؟ حادث شده است بر این وقت، نه اینکه ید او ید سابق بوده. لذا در اینجا صحبت در این نیست، بل اگه ید سابق بود، یعنی اگر قبلا این فرض کنیم که شخص ید بر این داشت، شک میکنیم این ید الان ید مالکانه است یا نه، خب میگیم این ید چون عد میشود که ید سابق است و این ید سابقه ید عد میشود که منتفعه بوده نه ید مالکانه بوده، ما این ید منتفعه را استصحاب میکنیم و سلب ملکیت از اون میکنیم. ولی بس در این است که این ید چیه؟ این ید حادثه، اون ید اول از بین رفته، یک ید دیگری بر این مستولی شده. شک داریم این ید غاصبانه بوده یا غیر غاصبانه است. خب در اینجا با اصالت و صحت ما این رفع غصبیت و امثال غصبیت رو میکنیم، با اثبات مالکیت به واسطه ید اثبات مالکیت میکنیم. خب ما دیگه در اینجا چیه؟ مشکلی نداریم. این دلیل مرحوم از میشود کمپانی. مرحوم عرض میشود حضورتون که چی؟ مرحوم نائینی در اینجا خب چیز بر چیز دارن. خب حالا قبل از اینکه به دلیل مرحوم ابن شاهد که نائینی برسیم، ببین در اینجا خب با ببینیم که آیا نظر مرحوم محقق اصفهانی آیا موافق است یا اینکه موافق نیست. در کلام مرحوم محقق اصفهانی اون چه که جلب توجه را می کند این است که این اماریت ید یا اینکه اصالت ید و اصل بودن ید، این به خاطر اغلبیت در مواقع و موارد، چون ما اغلب موارد را نگاه میکنیم میبینیم ید ید مالکانه است، پس بنابراین این چیه؟ در اینجا هم ما میتوانیم حکم به همین قضیه بکنیم، بگیم آیا این مورد که مورد وقف است، آیا این هم عرض میشود که این حملش بر همون که اما اغلب است دیگه. این یک مسئله. البته در اینجا جای سوال و صحبت است و تأمل که اغلبیت ید که دلالت بر مالکانه می کند، ید مالکانه می کند، این در موارد عادی است. در موارد عادی شما از می شود که اغلبیت ید را در اینجا در مورد ید مالکانه می دانید. فرض کنید که اقاریست، داریست، مرکبیست، اموالیست که این از نقطه نظر عرض می شود که ظهور عرض می شود که عادیه او، ما حکم به چی میکنیم؟ اغلبیت میکنیم و این اغلبیت بر فرض صحت حکم نمیکند که شما مورد غیر عقب عقل را حمله بر او بکنید. ما چه دلیلی داریم در اینجا؟ آیا زنی در اینجا هست؟ زنی معتبر است برای اینکه شما مورد عقل را حمله بر عقل کنید؟ بنای عقلا هست، دلیل شرعی هست که در یه مورد فرض کنید که من با مثال چون مورد غیر اغلب است ما حمله بر چی کنیم؟ حمله بر اغلب کنیم. دلیل نداریم. حتی ما در مورد فرض کنیم که مجازات و اصول از میشود که اصالت الحقیقه و ظهورات و اینها، ما نمیان عقل را حمله بر چی کار بکنیم؟ حمله بر از میشود که اغلب کنیم. بله اگر موردی مورد مشکوک باشه که آیا داخل در تحت اون مورد است یا داخل در تحت این مورد، ما به واسطه اغلبیت برای ما زن پیدا می شود بر این که این مورد هم داخل در تحت چه؟ داخل در تحت اونیم. اما اگر مثل ما نحنفی ما قطع داریم بر این که مورد از اون موارد اغلب جداست، مورد مورد وقف است و مال محبوس است، موارد اغلبی که شما آوردید مثال می دهید موارد عادیه نه موردی که مال محبوسه، چطور شما در اینجا دیگه ید را اماره یا اصل می دانید برای مالکیت ذریت؟ اغلبیت در اینجا حاکم نیست. این یک مسئله. و اما مطلب دوم این که اصالت و صحه که بعداً خواهیم آمد، اون مانند اصالت و ید می ماند، یعنی نمی تواند اصالت و صحه اثبات حجیت و اماریت ید را بکنه. چطور این که ما در مورد ید، ید را جزء سیره اغلایه و بنای اغلا دانستیم و ادله شرعیه را به عنوان امضاء برای سیره اغلاییه میدانیم، همینطور اصالت و صحت در مواردی است که به مقتضای عرف و به مقتضای حکم اغلا بر امضاء معاملات عرفیه در اونجا شارع هم آمده اصالت و صحت را آمده جعل کرده و امضاء کرده اصالت و صحت را. اما اصالت و صحت تنهایی یک دلیلی باشه برای این که هر فعلی را ما حمله بر صحت بکنیم، نخیر. این دلیل ناتمام است و دلالت توسعه و عمومیت چیه نداره. این یک. و مطلب دیگر این که به طور کلی ما روی مبنایی که عرض کردیم باید اصلا بیایم صحبت کنیم. جناب محقق اصفهانی این که شما ید را آمدید و عد می شود که ملاک برای مالکیت ذریت قرار می دهید، مگر غیر از این است که شما بنای اغلا را در اینجا عرض کنم حضورتون که می خواهید پیاده بکنید؟ اگر شما به اطلاعات شرع کار دارید و به اخبار کار دارید، ما گفتیم که اینها چیه؟ اینها همه عد می شود که امضای بنای اغلایی هست. لو فرض بر این که شارع در اخبار این اخبار و امثال زاده لوفور است که نه، شارع در اینجا نیامده امضا بکنه بنای اغلا را، و بلکه شارع در اینجا آمده اصل را تأسیس کنه. از ما میگیم این تأسیس شارع منوط هست به موارد چی؟ مواردی که ظهور عرفی برای تجویز نقل و انتقال چیه داشته باشه. اما اینکه شارع این عرض میشود که اخبار دلالت را توسعه بکنن و اوماق بکنن همه موارد را، حتی مواردی که محبوس العین است و قطع به عدم انتقال الا به مجوز شرعی داریم، ما یه همچنین اطلاقی را در این اخبار قبول چه نمی کنیم. و لذا اونهایی که آمدن این اطلاقات را آمدن منصرف کنن به اینها، برای اینها جای صحبت میشه. پس کنید که وقتی در چون به اصطلاح گفته شده که اگر اطلاق هست این اطلاق انصراف داره، ما میگیم اصلا در اینجا اطلاقی وجود نداره، چون به مقتضای اون بحث اطلاقی که عرض کنم حضورتون کردیم، این اطلاق اگر اطلاق حجیت دارد فی حد نفسه، پس بنابراین باید از ناحیه شرع هم براش تغییر بیاد و تغییری در اینجا نیامده. اگر شما اطلاق شما نمیتوانید با بنای عقلاییه این اطلاق را تخصیص بزنید، چرا؟ چون بحث بر این است که خود شارع در اینجا حکم تأسیسی داره و حکم جعلی داره، دیگه سیر عقلاییه در اینجا نمیتونه کفایت بکنه، باید از ناحیه خود چی بیاد؟ خود شرع بیاد. ما شرع هم دلیل نداریم. چه دلیلی داریم برای این که فرض کنیم که این اطلاق اختصاص دارد به غیر از اموال موقوفه، به غیر از اموال محبوس العین؟ ما چه دلیلی؟ اگر شما نه اطلاق را در اینجا عرض کنم حضورتون که به مقتضای امضای شارع بر سیره عقلاییه میدانید، خب دیگه در اون صورت انصراف دیگه در جامعه نداره، بگید این اطلاق انصراف به اینجا داره، اصلا اطلاقی نیست. خود سیره عقلاییه در یه همچنین عرض می شود که مواردی این سیره عقلاییه چی هستن؟ سیره عقلاییه در اینجا حکم به تأمل و توقف می کنن و شارع هم این رو که بیان کرده اطلاق یا اجمال است، یا این که از اول اطلاق نیست بلکه از اول انصراف به چیه؟ به همین سیره عقلایی است. یعنی عنوان مشیر به سیره عقلایی است، حکایت میکند، ارجاع میکند، تلمیح به سیره عقلایی در اینجا داره. این جواب از میشود که این طرف
هست. سیره عقلایی اطلاق
بردار
هست
یا
نه؟ بله؟ سیره
عقلایی اطلاق بردار هست یا نه؟ خب ببینید
دلیل دوبیه.
بله دلیل درسته. سیره عقلاییه ما باید مقدار توسعه و زیغ را در سیره عقلاییه ما باید بدانیم، مقدار توسعه و زیغ، و اگر ما توانستیم ملاکی را از سیره عقلایی استنباط بکنیم، اون ملاک برای ما چی میشه؟ میشه حجت. ملاک از سیره عقلایی برای ما میشه حجت. اون وقت در مواردی که ما شک داشته باشیم که آیا این داخل در این سیره عقلایی هست یا نه، ما در اونجا باید به خود چی دوباره مراجعه کنیم؟ به خود عرف در اینجا وستی مراجعه کنیم. یعنی سیره عقلایی به عبارت دیگر یک اصل تعبدی نیست، تا اینکه شما فرض کنید که موارد مشکوک هم رو در مورد شک حمله بر اون اصل تعبدی بکنید. سیره عقلایی دلیل خودش واضحه و روشنه. در موارد شک باز برگشت به چیه؟ به عرف است و سیره عقلایی که در موارد شک وضع میشه. این به اصطلاح. و اما مرحوم نائینی هم که قائل به ادمیشات مخالفت و اینها شدن، در این ایشون این است که همین سیره عقلاییه و اخباری است که دلالت بر این جهت میکنه. ایشون میفهمه که سیره عقلاییه در اموال موقوفه این چیز نیست، این دلالت نمیکنه و حکایت نمیکنه، و ما در اینجا احتیاج به ناقل و مجوز شرعی داریم. یعنی شرعاً در اینجا مجوز طبیعت اصلی این و طبیعت عدم و نقل و حبس است. خب الا به چی؟ به مجوز شرعی. مجوز شرعی مورد اضطرار، وقتی که مورد اضطرار شد، وقتی که در اینجا عرض کنم حضورتون که ما باید ببینیم آیا از ناحیه شرع مجوزی آمده یا نیامده، ما نمیتونیم در اینجا قاعده ید را به عنوان مجوز در اینجا بدانیم، و اصالت و صحت هم که خب در اینجا نمیتونه محکم باشه. پس بنابراین در این موارد مقتوع و عدم نقلیه و مقتوع عدم تلقیه ما باید قائل به از میشود حضورتون که عدم نقل و انتقال و عدم دلالت ید بر ملکیت این صاحب عدم شود که مال بکنه. کلام مرحوم عدم شود که نائینی به ثواب اقرب است، ولیکن صحبتی که در اینجا هست صحبت در این است، همانطوری که عرض شد، اینی که عرض کنم حضورتون که مقتضای مورد این اقتضا دلالت میکنن بر عدم النقلی، یعنی این به جای خودش محفوظ، خود این مورد به اصطلاح مواردی که این محدوس است و یحتاج و الی دلیل شرعی، این مورد صحیح، این قضیه مقتضای طبع قضیه است. مقتضای طبع و همین است که میفرمایید که این نیاز به مجوز و اضطرار دارد، ولی صحبت در این است که خود بنای عقلایی در این مورد که شما اخبار را به عنوان امضای سیره و بنای عقلایی، خود بنای عقلایی در اینجا چیه؟ آیا فرض کنید که من باب مثال اگر یه شخصی را عقلا به او وثوق دارند و او را فرد عرض کنم حضورتون که خیلی محتاطی میدونند و به عبارت دیگر جا و موقعیت یه موقعیتی است که شرایط و قرائن حکایت میکنند از این که فرض کنید که دولت بر اموال موقوفه دست داره، به باب مثال فرض کنید که حکومت حکومتی است که نمیگذارد مال موقوفه به دست غاصب بیفته، یا اینکه فرض کنید که شرایط یک شرایطی است که فرهنگ اجتماعی اون تمدن اجازه نمیدهد که فرض کنید که غیر از صاحبان مال موقوفه تصدی داشته باشند. در یه همچنین شرایطی که افراد حضورتون که افراد خودشون را ملزم به قوانین و امثال ذالک میدانن، آیا باز در اینجا هم این ید دلالت بر ملکیت نمی کنه؟ و ما آیا به طور کلی سیره عقلاییه را باید منحصر کنیم و محبوس کنیم بر عدم جواز نقل و انتقال در اموال موقوفه؟ اینه. خب وقتی که شما قائل به سیره عقلاییه شدید، خود سیره عقلایی حکایت میکند بر اینکه بر حسب قوانینی که در مجتمعات هست، بر حسب شرایط و قرائنی که وجود دارد در هر جا، خود سیره عقلایی، چرا سیره عقلایی عبارت است از سیره متعارف در قوم، سیره ای که در اون قوم متعارفه و داره جاری میشه. حالا یک سیره عقلایی که در یک شهری هست به اون سیره در شهر دیگر چه مربوطه؟ پس ما چرا به عنوان یک حکم کلی بیان بیان کنیم که سیره عقلایی دلالت نمی کند و جواز نقل و انتقال در اعیان موقوفه و امثال ذلک؟ وقتی که شما حکم رو بردید به سیره عقلایی، سیره عقلایی در هر جا چیه؟ فرق می کنه. در هر تمدنی و در هر شهری چیه؟ یک جوره. در یه شهری میگن آه اینا بلبشوه، اصلا نرو به طرف حتی اموال عادی، چه برسه به اموال وقفی که ببینید کسی از جانه اصلا بلبشوه، اصلا نرو. در یه جا میبینید نه، خیلی رو حسابه، خیلی رو نظمه، خیلی رو حساب و کتابه، یا به حسب قرائن و امثال ذالک شما متوجه میشید برای اینکه مالی بوده که پس مرسه درش اختلاف کردن و الان یه فرد خیلی منضبط بازاری، فرد خیلی آدم با نماز و با کتابی، این از میشود که این چیزه و معاملهی که با این دار میکنه معامله چی مالکانه میکنه. سیره و ولایه قطعا در اینجا محکمه، برای اینکه این مال این گرد دلالت بر ملکیت در اینجا میکنه. پس ما یه سیره و ولایه مجبور اصلا در عالم نداریم که اون سیره و ولایه در همه جا چی باشه؟ در همه جا اونجا محکم باشه. در هر جا سیره و ولایه به تناسب حکم و موضوع و اینی که عد میشود که این اتصاف این قضیه به عقل و انتصاب سیره و ولایه و این احراز یک همچنین عنوان که عد میشود حضورتون که میگن تعلیق حکم بر وضع مشعر و علیگر هست، همین که ما جواز و عدم جواز را مستند به عقلا میدانیم، این مشعر به این است که ما باید عقلایی بودن مسئله را در هر جایی مورد لحاظ قرار بدیم. لذا ما در اینجا باز بر میگریم داره به مبنای خودمون بر این که در موارد مختلف است، بعضی از یدها حکایت از ید مالکانه می کند و بعضی از یدها حکایت از ید مالکانه چیه؟ نمی کند. در مانع نفی هم همینطوره. در اینجا باید ببینیم آیا این ید به مقتضای طبعش آیا دلالت بر مالکیت ذلیت داره یا نداره؟ اگر داره اصلا و اگر نداره ما باید در اینجا تأمل کنیم و تفحص کنیم. این هم مورد دوم. و اما اگر موارد مشکوکه هست که خب در اینجا هم کردن همه بر مورد عرض می شود که وفا و جواب باز در اینجا همون مسئله که در این دو مورد شد در اینجا هم چه به تبع خواهد آمد. این عرض می شود که مورد مسئله اول که مربوط است به اعیان موروفه و غیر موروفه از آن مواردی که موجب عرض می شود که عدم جواز نقل و انتقال در علاوه مسبب شد. انشاءالله فردا در مورد حقوق و اونم همینطوره، اونم مورد مهمه. یعنی دو چیز داریم که یه مال داریم، فرض کنیم که قطعاً چیزه می شود که جواز حلیت جواز نقل و انتقال داره، در یه مال داریم عد می شود که نیست، در یه مال مشکوکه، نمیدونیم آیا این جایز هست نقل و انتقالش یا جایز نیست. در اونجا ما همین قاعده رو جاری می‌کنیم، قاعدیت رو در اینجا جاری می‌کنیم، یعنی به ملاک و قلائیه بودن خودش نگاه بکنیم، مورد را ببینیم.